پیشی دکترهای کلانسولی بشوهر یعنی با اصطلاح پیر دکترها در جمعه تاجیکستان رو توضیح میدادید؟
تا جایی که من معلومات دارم این پرابلم هنوز از سالهای جنگ بزرگ وطنی تا امروز باقی مانده است، با اون خاطر که در سالهای جنگ بزرگ وطنی بیشتر جوانان مردم برای مدافعی وطن میرفتن و دختران هم میتونستن برای خود شوهر انتخاب کنن. ما این سبب اساسی رو در اون میبینم که بسیار جوانان ما و روسیه میرن و در اونجا با سبب آنکه زنهای روس، دختران جوانی روس صاحب خانه، منزل و جای کار هستن، آنها با دختران روس ازدواج میکنن و به طور دائمی شهروند همون مملکت میشوند. من فکر میکنم که دختران نسبت به پسران دانوتر هستند. این هم سبب میکند که دختران ما و جوانانی که معلومات عالی ندارند که صاحب خانه جای کار هستند با شوهر برآمدن نخواهند. یک سبب دیگرش این است که بسیار جوانان ما و دختران از خودشان چند سال خردتر 16 و دخترانی که در سن 16-17 سالگی قرار دارند ازدواج میکنند و همچنین جای من ثروت اهمیت میدهند.
ولی این خیلی یک عقیده هم هست که با دخترهایی که تحصیل کرده هستن یا جای کار میکنن خاندار شدن نمیخوان.
اصلا در مدنیت تاجیکی برای خاندار شدن پسر اندیشه مادر و پدر هم ضرور است. مادر و پدر هرگز نمیخوان که کلینشون از صبح تا شام در جای کار باشد.
صحبت ما با جامعه شناس سیحون نورلایوا بود. اما البته در جامعه تاجیکستان نه همه مردها جانبداری ازدواج با دختران در سن اولی بلاغت هستند. منظور سن از 16 تا 20 سال است. مردهایی هستند که میگویند در زمان مدرن خواندن و کار کردن مهمتر از ازدواج است. ازدواج در همه سن و سال قابل قبول است و اصطلاح تحقیرآمیز پیر دختر باید از زبانها برداشته شود. زیرا به قول آنها مشکل اصلی خانوادگی مرد و زن محض تفاوت زیاد در سن و سال است و خصوص سن خیلی پایینی دخترها.
چی جای گندگی دارد که مثلا همون دختر بچه قبل از اون که به شوهر برود یعنی یک علم یک کسب از خود کرده باشه که مثلا خود ما میبینیم که یعنی زندگی با سرعت تیز پیش رفته است و شرایط هم خیلی سنگین شده است و هر کسی که مثلا یعنی کوربینانه به این دنیا نظر میکنه و سواد قضایی نداره هر قدر در زندگی عذابش هم میکشه. خوب نیست که آینده مثلا در اویله یک نفر نه دو نفر کارگر باشه، مثلا هم مثلا پدر کارگر باشه هم مثلا زن. یا الان اون دختری که به شوهر میره یک علمی قضایی داشته باشه، یک سواد قضایی داشته باشه، اگر مثلا فرزنداش تربیت میکنه اگر کارم که نکرد.
درست است که مثلا جوانان باید حتما با دخترانی که مثلا نو مکتبه تمام کردن 16-17 ساله هستن خانه‌دار شون.
چون خیلی فکرو هست بخیرم باید فکری که او خنق زنسان زندگی تو فهمیدن شد باید یک 18-19 ساله شد. این خیلی خیلی بود بچون فکر میکنم هم 17 ساله ساله میگیرن چون خیلی بود ما خیلی ممنون در سین 30 ساله این زنده تنگی از ما نمیدونم.
در سین 30 ساله شما با دختر چند ساله ازدواج کرد؟
19 ساله ازدواج کرد.
یعنی که شما خیلی جوان انتخاب کردیم.
خیلی وقتی ما شرایطی زنگی نداشتیم رفت آمد.
یعنی این قدر از خودتون جوان برای چی انتخاب کردیم؟ مثلا شاید یک سبب داشت؟
خیلی این یک نصیب نگنیم یعنی انتخاب نیرم خیلی یک شید هم خوش.
اگر مثلا دختر 25 ساله شما خواهیش میدوستیم انتخاب میکردیم؟
خیلی زنگی اصلی نگه دیوانه اینی باش انتخاب میکردیم.
تشکر.
با این ترتیب شنونده ای عزیز طوری هم شنیدید، صرف نظر از اون که هم صحبتان ما ازدواج مردها با دختران تحصیل کرده و سنی بالاتر از 20 ساله را افضلیت میدهند، اما حقیقت این است که بیشتر موارد جوانان در انتخاب همسر با دختران تا 20 ساله و حتی تحصیل نکرده افضلیت میدهند. سبب رو هم در اون توضیح میدهند که دختری تحصیل کرده و سنی کلانتر که تجربه زندگی دارد مستقلیت بیشتر را دریافت کردن میخواهد. اما دخترهایی که نیز در سن کلانتر به شوهر ماندند میگویند با گذشت هر سال برای دختر انتخاب همسر مشکل تر میشود. یعنی آن نفری که باید واقعا همسفر زندگیش باشد با آسانی پیدا کردن نمیتوانند. نتیجه این شده که گروه دختران در سن موافق به ازدواج نمیتوانند شوهر کنند و اصطلاح پیر دختر همانو باقی میماند. این مجله یک روز با شما بود. خدا حافظ.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، مجله مذهبی آیین مدارس که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. در هر کجای هستید صحت و سلامت باشید و امیدوارم در این برنامه نیز همراهی ما خواهید بود. با شما کیوم مرسیاتو هستم که در این نشر برنامه موضوع وارد کردن ادبیات مذهبی از کشورهای خارجی به تاجیکستان و هم اثر آن به آیین و سنت های ساکنان را با مسئولان و کارشناسان و علما در میان می گذارم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حالا سری هر قدم در کوچه و خیابان ها نزدی بازارهای بزرگ و فروشگاه های کتاب در دوشنبه تاجران را دیدن ممکن است که در برابر سرپوش و روسری و تسبیح و جانماز ادبیات مختلفی دینی هم می فروشند. هر یک از این ادبیات نه تنها با نوع خط بلکه با نوع چاپ و معنی و دیدگاه هایشان به مسائل شرعی فرق می کنند. زیرا اکثر این کتاب ها، منظورم کتاب های دینی مسلمانی است، اکثرا از کشورهای اسلامی چون عربستان سعودی، ایران، پاکستان، ترکیه و افغانستان وارد می شوند که این کشورها در مسائل شریعت اسلامی بررسی شریعت اسلامی نظر و موقع یکسان ندارند البته و به گفته ایده از کارشناسان هم می توانند که هر یک از اینها در نوبت خود هدف و غرض هایشان را در صحیفه این کتاب ها جای دهند. اما قانون نوی آزادی وجدان و سازمان های دینی استحصال و صادر و وارد کردن و فروش و پهن نمودن ادبیات دینی همچنین دیگر اشیاء و مواد دارای تعیینات دینی را تنها بعد از گرفتن خلاصه تشخیص دولتی دینشناسی اجازه داده است. در این باره مفصلتر با سید بیگ محمد اللهیف مسئول بخش دین شناسی در اداره امور دینی وزارت فرهنگ صحبت کردیم و او در شرح این مسئله هم چنین گفت:
قبل از اون که شخصان علیحدہ این که تشکیلات های دینی، ادبیات دینی و دیگر اشیاء و مواد تعینات دینی را استحصال کردنی شوند یا این که از جمهوری صادر کردنی شوند یا این که به جمهوری وارد کردنی شوند یا این که این ادبیات رو با فروش گذارند یا اینکه پهن نمایند، باید که کمش یک ماه پیش از این عملهای خود یک نسخگی از همین ادبیات و اشیاء و مواد تعینات دینی رو با مقامات وکالتداری دولتی اوید بدین برای تشخیص دولتی دینشناسی پیشنهاد نمایند. در اساس خلاصه شورای کارشناسان بعد مقامات مذکور شخصان واقعی و حقوقی در باره صادر کردن، وارد کردن، استحصال کردن، پهن کردن و فروختن ادبیات دینی و اشیاء و مواد تعینات دینی حقوق پیدا میکنند.
اما باید بگم که با این وجود تا حال مقامات رسمی تاجیکستان از وارد شوی افزون ادبیات دینی اسلامی به کشور اظهار نگرانی نکرده است، هرچند که وزارت فرهنگ در گذشته از ورود و فروش بعضی از ادبیات اسلامی جلوگیری کرده بود. این وزارت در چند سال پیش کتابی حکم جهاد را مورد تشخیص قرار داد که با مقررات تاجیکستان مخالفت داشته است، زیرا این کتاب از نورسان و جوانان دعوت کرده است که اگر میخواهند شهید شوند باید جهاد کنند و برای جهاد اجازه والدان ضرور نیست. همچنین این وزارت از ورود 2000 نسخه کتاب سیورشن کرن یا که کتاب نزول قرآن که از ترکیه می آمد جلوگیری کرد که آن بر رویه احمدیه، یک رویه اسلامی معروف در قاره هند متعلق بود. به هنگام تشخیص کارشناسان وزارت فرهنگ و شورای علما چند نکته مخالف را پیدا کردند که به گفته آنها خلاف نوشته های قرآن بود است، از جمله درباره زنده و یا مرده بودن عیسی مسیح. همچنین مسئولان امور دین در وزارت فرهنگ از ورود ادبیات مذهبی مربوط به سازمان های مسیحی جلوگیری کردند. ماه اپریل سال گذشته دولت تاجیکستان به واردات کتاب های یک سازمان بپتیستی که 100,000 نسخه گفته میشد اجازه نداد و ادعا کرد که شمار کتاب های وارده از شمار پیروان این مذهب در تاجیکستان به مراتب بیشتر بود است. در قطار این وارد و پهن کردن ادبیات دینی مربوط به شاهدان یهوه یک سازمان مسیحی در تاجیکستان هم ممنوع است و رهبران سازمان های غیر اسلامی هم وظیفه دار هستند که قبل از وارد کردن ادبیات مذهبیشان نسخه های آن را از تشخیص گذرانند و بعد از آن به کشور وارد کنند. اما در مورد پیروان اسماعیلیه در تاجیکستان، یک شاخه مذهبی اهل تشیع که در کشور ما 200,000 پیرو دارد، باید گوییم که آنها نیز ادبیات مذهبی خود را اکثرا از خارج به تاجیکستان وارد میکنند که با کمک مالی شاهزاده کریم آقاخان چهار در خارج منتشر می شود. اما اینها نیز وظیفه دار هستند که موافق به تعداد پیروان خود در تاجیکستان ادبیات ادبیات لازمهشان را وارد کنند. اما چرا احتیاج به ادبیات دینی اسلامی در تاجیکستان رو به افزایش است؟ اکثریت انگشت اشاره خود را حتما به سیاست به اصطلاح دین زدای شوروی پیشین میزنند که به گفته آنها در 70 سالی موجودیتش صدها کتاب دینی را سوزانیده و اجبارا مردم را از دین و ادبیات دینی دور کرده است. سید احمد قلندر از کارشناسان مسائل دینی در دوشنبه به برنامه آینه مدارا گفت که استقلالیت در این گرسنگی دینی را باز کرد و اکنون مردم هر کتابی را که مربوط به اسلام یا که مسائل جزئی دین اسلام هستند پیدا میکنند، میخوانند و آید آن بحث میکنند.
مردم تدریجا از معرفت اصلی اسلامی و از عقیده مذهب سنتی مرز ماوراء النهر نسبتا بیگانه شده را متوجه کرد که مثلا هر کتابی که با نام اسلام وارد شود داشته باشد یا کوششی خواندن و از بر کردن داشته باشد. این عامل اساسی این فروریزی این نکته بود و تاجرای کتاب کسایی که با انتقال کتاب سر و کار داشتند به این مسئله متوجه شدند تا فایده برده باشند.
مولوی فیض محمد از روحانیان شناخته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم میگوید کتاب‌های دینی که از خارج وارد میشوند چندان به منفعت مسلمانان تاجیکستان که قسمتی اصلی آنها از مسائل بنیادی این دین آگاهی کامل ندارند نیست، زیرا به گفته او این کتاب‌ها اکثرا در مسائل دینی اسلام نظرهای اختلاف انگیز دارند و میتوانند اختلاف نظر میان پیروان مذاهب گوناگون اسلام در تاجیکستان را نیز شدت بخشند. مثلا به تاکید او بعضی کتاب‌هایی هستند که محض کشیدن از بالای جوراب را درست میشمارند در حالی که مذهبی حنفی باشد این نکته را انکار میکند. در این باره خود مولوی فیض محمد چنین میگوید:
درد هست که مشکلات هم داره و تبابت میخواهد، زیرا که از خارج هر چی که وارد میشود از غرض خالی نیست و هر کی کتاب‌ها را برای ما ترجمه میکنه کدام کتابی نباشد صرف نظر از دینی باشد یا غیر دینی اونا غرضی دارند، یعنی کدام هدفی حد الاقل نفوذ خود را در اینجا مثلا میخواهند که زیاده بنمایند.
اما دامالو عباس نیازی از روحانیان معروف در شمال کشور میگوید کتاب‌های وارده میتوانند زمینه‌های اختلاف مذهبی در تاجیکستان را پایه گذارند، زیرا به نظر او یک نفر اگر کتابی تهیه و وارد شده از دولت ایران را خواند حتما با آنهایی که از امام اعظم پیروی میکنند و از روی فقه او عمل مینمایند سر اختلاف مینشیند.
من در یک اوهله یک برادر میگیرد کتابی که از ایران دسترسی میشد و یک برادر دیگرش دسترسی میکند به کتابی که از کشورهای عرب و میبینیم در یک اوهله باعث اختلاف های نظر علاقه پیدا میشند.
و اما حاج اکبر تورجانزاده سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان میگوید پیش راه ورود ادبیات مذهبی را گرفتن غیر امکان است، در شرایطی که به گفته او در تاجیکستان مجتهد برجسته نیست که کتابهایش برای تدریس همه قابل قبول باشد. همچنین به گفته او در تاجیکستان علما قدرت تالیف کتابهای دینی را نداشتند.
در اینجا خود نگاهشون دارد دانلو محمدی خیلی بعضی زحمت های زیاده در این موضوع خصوصا در موضوع فتوا کردن کتاب های فقهی، لیکن با یک گل بهار نمی شود. باید با بسیاری به زبان فارسی است و فارسی قدیمی تاجیکی قدیمی مونش. بلوبری حتما باید به کتاب هایی که البته در دایره مذهب خودمون باشد اما شاید در کشورهای دیگه چاپ شدگی هستند، در هندوستان است، در مؤلف های هندو است، مؤلف های پاکستانی است، مؤلف های افغانی هستند، مؤلفانی از زاهدان از اینجا هستند. اینجا گفت دارم این است که کدام استاد این تدریس میکنند.
با این همه در تاجیکستان هنوز یک چاپخانه مخصوص کتاب های دینی وجود ندارد. مسئولین بعضی از چاپخانه ها میگن که آنها هر کتاب دینی را پس از تشخیص مقامات وزارت فرهنگ و یا پیشنهاد شورای علما نشر میکنند، ولی در کشور تا حالا هفتنامه ها و مجله های مذهبی و یا مذهبی و سیاسی عرضه هستی کردند که با تعداد تا 5000 نشر و توزیع میشن. سالهای اخیر دولت تاجیکستان هم تلاش کرده است که یک عده کتاب های دینی مهم برای سکنان مسلمانش را چاپ کند. این کتاب ها قرآن کریم، تفسیر قرآن و کتاب ها درباره فقه امام اعظم بود است که در چاپخانه های دولت این کشور روی چاپ آمدند. ولی با این همه مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان میگن که تاکنون یک فهرست معین ادبیات ممنوع وارد می شده به تاجیکستان وجود ندارد. با همین شنونده ارجمند به پایان این نوبت برنامه آینه مدار هم رسیدیم. طول این مدت با شما من کیومرثی عطا بودم. تا صحبت های دیگر خدا حافظی شما بود.